صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب امثال سلیمان نبی، 20 قسمت از تورات مقدس. عاشقان خدا و ایمانداران عزیز، فیض و شادی خداوند یکتا و منجی زنده عیسی مسیح با شما باشد. امیدوارم که دلتون طالب شنیدن کلام خدا و حکمت آسمانی باشه و روحتان تشنه وصال با حق و افکارتون تماماً متوجه حضور او باشد، تا در این ساعت در حین مطالعه گفتار مقدس و حیات بخش و جاودانی او، صدای او را در قلب و وجدان خود شنیده و زنده شویم و در طریق حیات زندگی نماییم. در ادامه مطالعه کلام خدا، توجه خود را به کتاب امثال سلیمان معطوف می کنیم و از فصل 13 در برنامه این ساعت آیات را غذای روح و روان خود کرده و از خداوند می خواهیم که ما را در درک و فهم این مثال ها یاری بدهد. همانطور که عرض کردم، حضرت سلیمان نه فقط حکیم ترین مرد عالم بود و مسئولیت هدایت و فرمان روایی قوم بنی اسرائیل را به عهده داشت و در زمان او بود که امپراتوری اسرائیل به بزرگترین موفقیت و قدرت رسیده بود، بلکه از همه مهمتر این بود که او روح خدا را بر خود داشت، یعنی خداوند روح خود را به او عطا میکنه و با دادن الهام به او و بخشیدن حکمت و فطانت آسمانی، سلیمان را به خاطر فروتنیش به فهیمترین و عاقلترین مرد عالم مبدل میسازد، به طوری که نه فقط حکمت او در جهان بی‌نظیر بوده، بلکه مثل او تا به حال در عالم هستی وجود نداشته است. اشعار و امثال و پند و اندرس ها و نصیحت های او در جهان بی همتا و بی مانند می باشند و باید بگم که امروز نصایح و پند و اندرس هایش می تواند بهترین راهنمای زندگی برای من و شما در این دوره و عصر از تاریخ بشریت باشد. او همانند پدر مهربان از همه دعوت می کند که از تجربیات و حکمت و الهامی که دریافت نموده است بهره گرفته و زندگی خود را مقبول پسند خدا به سر بیاوریم. قالب تعلیمات او به صورت مثل بیان گردیده و حق انتخاب را به عهده خواننده خود می‌گذارد، منتها تمایل و علاقه خود را مبنی بر اینکه کدام راه رو ما باید برگزینیم پنهان نمی‌دارد. در عوض عاجزانه و حتی با التماس از من و شما دعوت می‌کند که راه خطا را مبادا طی کنیم، زیرا نتیجه آن بسیار وخیم و هراس انگیز و هلاکت آن ابدی است. و او چون ما را دوست دارد و محبت می کند، نمی خواهد ببیند که ما زندگیمون رو به سوی هلاکت پیش می بریم، بلکه خواهش می کند و تشویقمون می کنه که همیشه راه راست و نیکو رو طی کنیم. فصل 13 اینطور آغاز می شود. در آیه 1-3 می گوید: پسر حکیم تأدیب پدر خود را اطاعت می کند، اما استهزا کننده تهدید را نمی شنود. مرد از میوه دهانش نیکویی را می خورد، اما جان خیانتکاران ظالم را خواهد خورد. و هر که دهان خود را نگاه دارد، جان خیشتن را محافظت نماید، اما کسی که لبهای خود را بکشاید، هلاک خواهد شد. و ما گوش کنید به معنی این مثال ها. حضرت سلیمان در کلام خود حکمت هایی داره که من و شما بدون شک به آن نیازمندیم، و اگرچه او پسر دلخواه و نازنین حضرت داوود نبود، ولی لاقل او همیشه از پدر خود حضرت داوود اطاعت میکرد، و این اطاعت کردنها سبب شد که او به مقام پادشاهی برسد. در آیه اول میفرماید جوان فهمیده کسی است که نصیحت ها و حتی توبیخ های پدر خدا ترس خود را قبول میکند و میداند که پدرش هرگز به ضد او کار نمیکند. ولی جوانی که نصیحت های پدرش رو استهزا میکنه، خار میکنه و آنها رو رد مینماید، این جوان باید بداند که کار عاقلانه انجام نداده و چین عملی به ضرر خودش تمام میشه، نه پدرش. پس ای فرزند عزیز، تو عاقل باش و حتی اگر پدرت از اعمالی که انجام میده عصبانی میشود، عصبانیت او را به عنوان نصیحت و تنبیه پذیرا باش و نه نفرت. در آیه دو میگوید مرد نیکو حرفای خود را با دلایل قوی ثابت میکند، ولی شخصی که افکار شریر آمیز داره و فقط مجادله و بحث و نزاع میکنه، این شخص ارزشی ندارد. و همونطوری که میدانی دوستان عزیز، نه مجادله و نه بحث و نه نزاع آدم را به جای میرسونه، برعکس فقط نفاق را به وجود میآورد. برای همینه که حضرت سلیمان میگه که دوست عزیز، به حرفای خودت توجه کن و ببین که جزو کدام گروه هستید. آیا افکارت پر از مجادله و بحث و نزاع، یا اینکه حکیم هستی و حرفای خود را با دلایل حقیقی ثابت میکنی؟ در آیه 3 میگوید کسی که قادر زبان خود را از یاوه‌گویی باز دارد، خیشتنداری نموده، و این صفت بسیار شایسته و پسندیده است و خوشنودی خدا را نیز فراهم میکنه. زیرا یک جواب عجولانه ممکن است همه چیز رو تباه کند. دوست عزیز، چقدر حقیقت بزرگی در این آیه و گفتار وجود داره. کلام خدا بارها درباره تسلط بودن بر گفتار و یا زبانمون صحبت‌های بسیار می‌کند، مخصوصا در رساله حضرت یعقوب که با کمک خدا بعداً آن را مطالعه خواهیم کرد. ولی بسیار مهمه که ما مواظب باشیم که حرفای یاوه‌گو و یا فوشا و حرفای رکیک از دهنمون خارج نشه. و جوانان عزیز، مخصوصا میخوام این آیه را برای شما بخونم. چرا؟ چون که من خوب یادمه وقتی که در دبیرستان بودم، اگر بلد نبودیم فوش بدیم و یا اگر کم فوش میدادیم، آدم خیال میکرد که ما دهنمون به اصطلاح پاکه، و یا اینکه آدمایی هستیم که قدرت نداریم، ترس داریم و جرأت نمی‌کنیم مثلا فوش بدیم. و اون کسی که از همه بیشتر فوش میداد، همه خیال می‌کردن که مثلا این شخص از همه قوی‌تره، زورآورتره و به حساب گردن کلفت‌تره. نه دوست عزیز، حرف یاوه‌گویی، فوش دادن و حرفای رکیک، هر کسی که آن رو به زبان می‌آوره، مطمئن باشی که هیچ چیز نیکویی در خود ندارد و حرفا از قلبش برمیخیزه، و قلبی که ناپاک و نجس باشه و حرفای رکیک بگه، اون قلب اصلا شایسته نیست که ما بریم دنبالش و به اصطلاح رو دوست خودمون کنیم. از هر نوع یاوه‌گویی دور باش، خیشتنداری کن که صفت بسیار شایسته می باشد. به آیات 4 الی 9 توجه کنید. حضرت سلیمان میگوید شخص کاهل آرزو می کند اما چیزی پیدا نمی کند. شخص کاهل آرزو می کند اما چیزی پیدا نمی کند، ولی شخص زرنگ فربه خواهد شد. عدالت کسی رو که در طریق خود کامل است محافظت می کند، اما شرارت گناهکاران را هلاک می سازد. هستن که خود را دولتمند می شمارن و هیچ ندارن، و هستن که خیشتن را فقیر می انگارن و دولت بسیار دارن. دولت شخص فدیه جان او خواهد بود، اما فقیر تهدید را نخواهد شنید. نور عادلان شادمانی خواهد شد، اما چراغ شریران خاموش خواهد گردید. در آیه 4 بار دیگر حضرت سلیمان تنبلی و کاهلی را مورد انتقاد قرار میده، و نه فقط آنان را بدبخت میخونه که اصلا فکر آینده خود نیستند، بلکه میگوید آدمهای تنبل توقعات بسیاری هم دارند که کاملا بیجا هستند و انتظار دارند که مردم همه نیازهای آنان را برطرف سازند، حضرت سلیمان میگه آدمهای تنبل باید به همین خوش باشن، زیرا باید بدونن که هرگز آرزوهاشون برآورده نخواهد شد و چیزی هم به دست نمیآورن، در حالی که اگر شخص زرنگ باشه، اهل کار باشه، ترقی و پیشرفت او حتمیه. حضرت پولس نیز در این مورد به ما مسیحیان میگوید شما باید هر نوع تنبلی رو، حال تنبلی فکری باشه یا بدنی، از خودتون دور کنید، زیرا آنانی که به خداوند روی آورده باید کار کنن و اون کس که کار نمی کنه نباید غذا بخورد. باید کار کنید و فراموش نکنید که اگر شما حقیقتاً به عنوان یک مسیح ایمان دارید که منجی عزیز به زودی می آید، این باید دلیل دیگری برای شما باشه که بیشتر فعال باشید، چون که می دانید منجی ما دوست دارد موقعی که ما بیاییم در کارهامون امین و مشغول باشیم. در آیه 5 و 6 اشاره به حقیقت درونی می کند. می گوید شخصی که نیکو است قلباً از دروغ متنفره و هرگز آن را بر زبان نمی آورد و هر وقت دروغ را می شنود روح و جانش آزرده می شود. در حالی که آدمی که شریره نه فقط همیشه دروغ می گوید، بلکه وقتی دروغ هم می شنود وجدانش اصلا ناراحت نمی شه. برعکس شروع به بیان دروغ بزرگتری می کنه. ولی اینها فراموش کردن که دروغگویان در حضور خدا را نخواهند یافت و با این عملشون عاقبت خود را تباه و سیاه ساختند، چون که نیکو بودن انسان عامل کمک خود شخص میشه، در حالی که شریران در اثر شرارت خود تباه میشوند. و در آیه 7 اشاره به طبیعت کهنه انسان ها میکنه، میگوید برخی از متمولین یا ثروتمندان حقیقتا مستمندن و برخی از مستمندان ثروت عظیم دارن. این آیه اشاره به تظاهرهای دو گروه می کند که البته با توجه داشت سلیمان می گوید همه اینطور نیستند، بلکه بعضی ها اینطور تظاهر می کنند. گروه اول ثروتمندانی هستند که انگار جیبشون سوراخه و هر چقدر هم مال و ثروت جمع می کنند باز عین گدا رفتار می کنند. باز از ترس فردا دنبال پول هستند و تقریبا به خاطر پول خودکشی می کنند. همیشه تظاهر به نداشتن می کنند. مردی رو میشناختم که هر وقت او رو میدیدم به راستی که احساس ترحم بهش میکردم. چرا؟ چون لباساش مندرس بود، همسر نداشت و در اتاق متروکی زندگی میکرد. با آنکه حقوق زیادی نداشتم دلم میخواست او رو کمک کنم، چون همیشه از زندگی مینالید. اما بر حسب اتفاق او فوت کرد و بعدن متوجه شدم که این شخص در شمرون خانه چند میلیون تومانی داره. همه کسان که او را میشناختن اصلا تصور نمیکردن که این آقا صاحب مال به این بزرگی باشه. چقدر جای تاسفه که چنین افرادی هنوز متوجه معنی زندگی نشدن و هدفشون فقط پوله، غافل از اینکه وقتی بمیرن سناری با خودشون به گور نمیبرن. لخت به این دنیا آمده ایم، لخت هم از این دنیا میرویم. میگوین راکفلر ثروتمندترین مرد قرن 20 که حتی خودش از مقدار ثروتش آگاهی نداشت، وقتی که در بستر مرگ بود یار قدیمیش پیش او میاد و میگه که ای راکفلر عزیز، در این دم آخر چه چیزی میخوای تا برای تهیه کنم؟ راکفلر در حالی که نفسهای آخرش رو میکشید گفت پول، پول، پول. او خود را ثروتمند نمیدانست. به راستی که چقدر بدبخت هستن این نوع افراد. و اما گروه دوم افراد فقیری هستن که در حقیقت چیزی ندارن، ولی لااقل تظاهر میکنن که خیلی دارن، طوری رفتار میکنن که انگار روی گنج نشستن، در حالی که بسیار فقیرن. شاید برای آنها فقر یک عیب بزرگی باشه. سلیمان میگه که این دو طرز فکر و رفتار هر دوشون غلطه. تظاهر به نداشتن آن هم در حالی که داشته باشیم گناهه، و تظاهر به داشتن در حالی که نداریم اینم باز گناهه و خدا از هر نوع تظاهر متنفره. در آیه 8 میگوید ثروت باعث گرفتاری و ترس میگردد، ولی شخص فقیر از این ناراحتی آزاده. دوستان عزیز این رو بدانید، اشخاص ثروتمند آنقدر نگرانی دارن که حتی نمیدونن روز خوشی یعنی چه. چرا؟ چون همیشه دلشون واپس مال ثروتشونه. مسیح میگوید هر جایی که گنج شما هست دل شما نیز در آنجاست. شخصی که ثروتمند نیست نگران نیست که دزد بیاد و مالش رو بدزده. چرا؟ چون مالی نداره. ای کاش دعای فرانسیس قدیس را همیشه به خاطر داشته و آن را دعای خودمون کرده و بگوییم خداوندا ما را آنقدر فقیر نساز که به خاطر احتیاج دست به دزدی بزنم، و ما را آنقدر ثروتمند نکن که دلم از تو برگردد و افکارم به سوی مادیات برود و بخشش را فراموش کنم. آیه نو میگوید انسانی که نیکوکار است زندگیش مثل نور می‌درخشد، ولی کسی که در گناه زندگی می‌کند یا ظلم و ستم می‌نماید راهش تاریک و پرونده عمرش سیاه است. به آیات 10-19 توجه فرمایید. میگوید از تکبر جز نزاع چیزی پیدا نمی‌شود. از تکبر جز نزاع چیزی پیدا نمی‌شود. اما آنان که پند می‌پذیرند حکیم هستند. مال و ثروتی که از بطالت پیدا شود در تناقض می باشد، اما هر که به دست خود اندوزد در تزاید خواهد بود. مال و ثروتی که از بطالت پیدا شود در تناقض می باشد، اما هر که به دست خود اندوزد در تزاید خواهد بود. امیدی که در آن تعویق باشد باعث بیماری دل است، اما حصول مراد درخت حیات می باشد. هر که کلام را خار شمارد خیشتن را هلاک می سازد، اما هر که از حکم می ترسد ثواب خواهد یافت. تعلیم مرد حکیم چشمه حیات است تا تو را از دامهای مرگ رهایی بدهد، زیرا عقل نیکو نعمت را می بخشد، اما راه خیانتکاران سخت است. دوستان دقت کنید که چه حقایق عظیمی در هر یک از این مثالها برای من و شما نهفته است. در آیه 10 حضرت سلیمان میگه غرور باعث میشه که مجادله و نزاع پیش بیاد. پس تو ای فرزندم فروتن باش، همیشه از غرور فرار کن، غرور رو از خود دور کن و نصیحت را بپذیر تا به جان که عامل نزاع بشی فهیم و حکیم بشی. در فصل 12 فرمود که خدا به شدت از غرور متنفر است و کسی که غرور داره باید بدانه که دیوار جدایی بین او و خالق مهربانش است و در نتیجه نبایست انتظار نعمات از جانب خدا داشته باشد. چرا؟ چون که غرور سبب میشه که آدمی از خدا دور بشه و از نعمات آسمانی محروم. در آیه 11 توجه ما را به مال حلال میکنه که براستی چقدر در اجتماع ما امروز باید این آیه گفته بشه، تکرار بشه و روی آن تاکید بشه تا به گوش آدم ها بره. میگوید ثروتی که از راههای نامشروع به دست میآید زود ناپدید میشه، ولی ثروتی که از کار و کوشش به دست میآید افزایش خواهد یافت. یا باد آورده رو باد میبره، ولی ثروتی که از کار و کوشش به دست میاد سبب میشه چی؟ پایدار بمونه. در آیه 12 میگوید امیدی که انجام آن تأخیر بیفته باعث بیماری و ناراحتی دل میشه، ولی وقتی آدم سرانجام آرزوهاش رو میبینه که عملی میشن شادی میکنه. و در آیه 13 باز به اهمیت اطاعت از کلام خدا اشاره کرده و میگوید ای دوست من، اگر کلام خدا رو تحقیر کنی خودت گرفتار زحمت خواهی شد، ولی اگر از آن اطاعت کنی موفق خواهی بود. و فراموش نکن که نصایح افرادی که از کلام خدا پیروی میکنند همچون چشمه‌های کوهساران روح انسان را تازه میسازد و کسانی که آن را میپذیرند از خطراتی که در برابر آنان قرار دارد با خبر میشوند، زیرا خداوند شخص عادل را برکت میده و حتی در این عالم نیز از شخص نیکفهم قدردانی خواهد کرد، ولی مرد خائن در جاده پر زحمت قدم خواهد زد و در آخرت در عذاب خواهد بود. پس دوست من بیا و کلام خدا را سرچشمه زندگیت و الگوی راهنمای عمرت بگردان. از آیه 16-20 براتون میخونم. میگوید هر شخص زیرک با علم عمل میکند، اما احمق حماقت را منتشر میسازد. قاصد شریر در بلا گرفتار میشود، اما رسول امین شفا میبخشد. فقر و اهانت برای کسی است که تأدیب را ترک نماید، اما هر که تنبیه را قبول کند محترم خواهد شد. آرزویی که حاصل شود برای جان شیرین می باشد، اما اجتناب از بدی مکروه عمق می باشد. پس با حکیمان رفتار کن و حکیم خواهی شد، اما رفیق جاهلان ضرر خواهد یافت. حضرت سلیمان نه فقط ما را دعوت به پیروی از کلام خدا میکنه و اون را سرچشمه و منشأ حیات و اخلاق و زندگی خودمان میدونه، بلکه عملا تقاضا میکند که دستورات خدا را روز به روز پیروی کنیم. نه فقط از آن واقف باشیم، اطلاع داشته باشیم، بلکه از آن پیروی کنیم، زیرا ایمان بدون عمل اثری در زندگی روحانی و حتی اخلاقی ما نخواهد داشت. علم به خودی خود کافی نیست، بایستی آن را عملا آشکار کنیم. ایمان بدون عمل یک ایمان مرده محسوب میشه که بی ارزشه. میفرماید شما از حکمت کلام خدا اطاعت کنید و عاقل شوید، زیرا شخص عاقل علاج هر واقعه را قبل از وقوع میکنه، در حالی که شخص نادان اینطور نیست، بلکه فقط با حرف زدن دلش خوشه. در آیه 17 میگوید ما همیشه پیام آوران صلح و سلامتی و راستی باید باشیم، زیرا قاصدی که قابل اعتماد نباشه حرفای او نه فقط شادی نمیاره بلکه باعث ناراحتی خواهد بود. ولی پیام آور صلح و راستی همیشه به وسیله پیام های خود قلب های شکسته را التیام و روح های افسرده را شاد می سازد. در آیه 18 روحیه پذیرش را یکی از صفات شایسته خدا ترسان دانسته و میگوید اگر از قبول انتقاد خودداری نمایی، عاقبت خودت گرفتار فقر و بدنامی خواهی شد، ولی اگر انتقاد را بپذیری، قبول کنی، در راه شهرت و احترام قدم خواهی برداشت و در زندگیت نیز موفق تر خواهی شد. دوستان عزیز، بدون شک انتقاد کردن از دیگران بسیار ساده است و به قول معروف کار همه است، اما انتقاد کردن از خودمون و پذیرفتن انتقاد از طرف دیگران کار بسیار سخت. میدونید چرا؟ خیلی ساده است. دلیلش اینه که غرور داریم، خیال میکنیم که همیشه حق با ماست، خیال میکنیم که همیشه همه کارامون درسته، کامله یا حق با منه. غرور روحیه فروتنی را که خدا از ما انتظار دارد نابود میکنه. البته هیچ کس حاضر نیست قبول کنه که مغروره. چرا؟ چون میدونیم غرور صفت زشتیه. ولی دوست من، برای اینکه حقیقتا ببینیم که آیا غرور دارید یا نه، باید دید که عکس العمل و رفتار من و شما در قبال آنان که ازمون انتقاد میکنن چیه. اگر یکی بیاد و از ما ایراد بگیره و عصبانی بشیم، ناراحت بشیم و فوراً بیایم در فکرمون طرف رو محکوم کنیم که این کیه داره از من انتقاد میکنه، ببین خودش هزار تایی ایراد داره، بدانیم که غرور داریم و باید از خدا طلب بخشش کنیم. ولی اگر با فروتنی به انتقاد مردم از خودمون گوش بدیم و آن را تجربه و مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم و از طرف تشکر کنیم که عیب را به ما نشان داده، آن وقت روح فروتنی رو داریم. و دوست من، از خدا تمنا کن که روز به روز این روح فروتنی را در شما تقویت کنه، زیرا هر چقدر بیشتر فروتن میشیم، بیشتر صاحب فتانت و رحمت و برکت الهی میشویم. چون عیسی مسیح که خود مظهر فروتنی مطلق در تاریخ بشریت بوده است، میفرماید خوشا به حال فروتنان، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال فروتنان، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. دوست عزیز، آیا شما این روح فروتنی رو دارید؟ خدا کند که آن را در خود داشته باشید تا بدانید که ملکوت آسمان به شما تعلق دارد. در آیه 19 میگوید تحقق آرزو بسیار دلپذیر می باشه و به همین دلیل است که نادانان از آرزوهای خود حتی در مواقعی که غلط باشند دست بردار نیستند. دوستان عزیز، اگر لحظه درباره این مسئله تفکر و تعمق کنید، خیلی راحت میتونید به حقانیت آن پی ببرید. ببینید، افراد شریر برای اینکه به هدف خودشون برسن، هدفی که همیشه صحبت از خودخواهیشونه، به هر کاری که شده دست میزنن، ولو اینکه اعمالشون ضد خدا باشه، ضد انسان باشه و غلط باشه و آدمان بکشن. برای آنها مهم نیست که در راه رسیدن به هدفشون چه اتفاقاتی باید پیش بیاد، چه آدکارهایی باید انجام بدن و یا چند نفر را حتی بکشن. آنچی مهمه اینه که از هر راهی که شده، ولو به راه زور و راه نامشروع آدم کشی، به مقصود و هدف پلید خودشون برسن. در دنیای سیاست ها و در دنیای مادیات ها و در کوچه و بازار هر روز شاهد چنین افرادی هستیم که به زور به مقام میرسن و به زور حرفشون رو کرسی مینشونن. حضرت سلیمان میگوید آنانی که از این راه و روش به اهداف خود میرسن افراد احمق و نادان هستن. هرچند ظاهرشون صحبت از حکیم بودنشون میکنه، اما فریب این نوع افراد را نخورید. اینها نادان و از همه مهمتر خدا نشناس هستن. چون انسانهای دانا هرگز برای رسیدن به مقصود و آرزوی خودشون از راه های نامشروع استفاده نمیکنن. بلکه در چارچوب اختیارات و قوه و حق خودشون باقی میمونن و از آن تجاوز نمی کنن و حق دیگران را پایمال نمی کنن، هرچند ممکن است به خاطر این نوع روش زندگی به آرزوی خود نرسن، ولی از راه خطا هم حاضر به رسیدن به مقصود خودشون نیستن، ولی وقتی که به هدف خود برسن بسیار مسرور و خوشحال و سعادتمند خواهند بود، زیرا از راه درست به هدف خود رسیدن. در آیه 20 میگوید اگر با اشخاص عاقل معاشرت کنی عاقل خواهی شد، اگر با شریران معاشرت داشته باشید شریر خواهید بود. و یا دوستانت را بشناس، همراهان زندگی تو بشناس و آنان که وقت خودتون رو با آنها صرف میکنی رو دقیقا زیر نظر داشته باش و یا بشناسیدشون. تشخیص بدی که آیا این افرادی که با شما هستن و شما عمرتون رو دارید با آنها میگذرانید افرادی عاقل و فهمیده هستن یا نه. چرا؟ چون دوستان عزیز در شما یارانتون خیلی اثر دارن. دوستان شما و یا اشخاصی که با آنها معاشرت دارید در شما خیلی نفوذ میکنن، در روی شما اثر خواهند نهاد، ولی اون که ممکن است منکر آن بشید، ولی حقیقتی است که ثابت شده است. پس سعی کن با اشخاص حکیم در تماس باشید تا از آنان حکمت آموخته در روحیه شما همیشه اثر مثبتی بگذارند. و در آیه 21 الی 25 میگوید بلا گناهکاران را تعاقب میکند، اما عادلان جزای نیکو را خواهند یافت. مرد صالح پسران پسران را ارث خواهد داد و دولت گناهکاران برای عادلان ذخیره خواهد شد. در مزرعه فقیران خوراک بسیار هست، اما هستند که از بی انصافی هلاک می شوند. کسی که چوب را باز دارد از پسرش نفرت می کند، اما کسی که پسر خود را دوست می دارد او را به سعی تمام تأدیب می نماید. مرد عادل برای سیری جان خود می خورد، اما شکم شریران محتاج خواهد بود. به زبان ساده تر ای عزیزان، فراموش نکنید که نفرین و لعنت همیشه در زندگی گناهکاران است، در حالی که دعای خیر در پی عادلانه. پس شما راه عادلان را طی کنید، زیرا وقتی شخص عادل نیکویی میکنه و حتی از این دنیا میره، او برای اولاد و اولاد خودش فکر کرده و حتی ثروتی هم باقی میگذاره، ارث براشون میگذاره. ولی هنگامی که یک گناهکار میمیره ثروتش برای خداشناسان ذخیره خواهد شد. و بعد میگه مزرعه یک مستمند ممکن است خاک خوب داشته باشی و محصول فراوانی بدهد، ولی ظلم و بی‌عدالتی ثروت او را میرباید. پس از ظلم و بی‌عدالتی فرار کن تا خدا تو را محکوم نسازد. و سرانجام میگه اگر تربیت و تنبیه از پسرت غفلت کنی، معلوم میشه که او را دوست نداری، زیرا اگر دوستش داشته باشی او را تنبیه و اصلاح میکنی. پس او را تربیت کن، پسر خود را محبت نما، او را اصلاح کن و تربیت صحیح برای فرزندت داشته باش. و بیاد داشته باش که مرد نیکو خوراک را میخورد تا زنده بماند، در حالی که شریر و مرد بدکار برای خوردن زندگی میکند. خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.